و اون حد وسطی که با اسقر مبارده
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشكل الأول وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى إذ يكون بدء الحد في المقدمة مع الأوساط بين بدء أحدهما مع الآخر في النتيجة كأخر. بعد ذلك با شرائط آمنی که در سیاست اقترانی باید ملاحظه بشه آشنا شدیم و دانستیم که اون چی که در سیاست بسیار اهمیت دارد حد اصغر و حد اوسط و حد اکثر است و با تغییر و جا به جا شدن حد وسط در مقدمه چار شخص به وجود می آید. در بحث امروز صحبت راجع به شکل اول از سیاست اقترانی. شکل اول عبارت است از این که حد وسط محمول باشد در صغرا و موضوع باشد در کبرا. اینطور که تا به حال مثال می‌زدیم می‌گفتیم العالم متغیر و کل متغیرن حادث، که متغیر محمول در صغرا که العالم متغیر باشد و موضوع است در کبرا که کل متغیرن حادث باشد. شکل اول دارای یک خصوصیت منحصر به فردی که اون خصوصیت از جای همین حد وسط نتیجه گرفته شده و اون این که در قیاس شکل اول ما می‌بینیم همونی که در نتیجه موضوع است که عالم در مثال ما همون در صغرا موضوع است و همون که در نتیجه محمول است که عبارت است از حاده همون در صغرا محمول است. این وقت نه این که ما میخواستیم اصغر را به اکبر برسانیم، اصغر ما در صغرا موضوع بود، اکبر ما هم در کبرا محمول بود و و در نتیجه ما میخواستیم اسقر رو موضوع کنیم، اکبر رو محمول کنیم، بر طبق همونی که بودن دستشون نمیزدیم. فقط حد وسط آمد واسطه شد که این اسقر موضوع موضوع باشد، اما برای اکبر و این اکبر محمود محمود باشد اما برای اصحاب. بنابراین این قیام طبق طبع اصحاب، یعنی همونی که در سقرا موضوعه همو در نتیجه موضوع شده و همونی که در کبرا محموله همو در نتیجه محمول شده. اما در اشکال دیگر این طور نیست. مثلا در شکل دوم که حد وسط محمول است در سقرا و در کبرا، خب در شکل دوم شما در نتیجه اسقر رو که موضوع کردید در خود سقرا هم موضوع بوده، اما اکبر رو که محمول کردی این اکبر در کبرا محمول نبوده، بلکه این اکبر در کبرا موضوع بوده. اونی که موضوع بوده حالا تبدیل شده به محمول، ولذا این شکل بر مقتضای طبع نیست و برهان میخواد، چون ما موضوع رو که اکبر بوده در کبرا آوردیم در نتیجه به صورت محمول نشانش دادیم، و حال آنکه موضوع و محمول در قضیه خیلی با هم تفاوت دارن، چون که منظور از موضوع مصادیق و منظور از محمول مفهوم. یعنی وقتی شما میگید کل انسان ناطق، منظور این نیست که مفهوم انسان با مفهوم ناطق متحده، یا وقتی میگید کل انسان زاهک، منظور این نیست که مفهوم انسان با مفهوم زاهک متحده، بلکه منظور این است که مصادیق انسان که زید و بکر و خالد است با مفهوم زاهد شده متحد. اون وقت اون چه که در کبرا شما داشتید مصادیق اکبر بوده، و حالا این مصادیق اکبر در نتیجه منظور از اونها شده مفهوم اکبر. اینه که شکل اول احتیاج به برهان نداره، چون بر مقتضای طبع هست و بدیهی است، اما اشکالی دیگه احتیاج به برهان داره و برای اشکال دیگه باید برهان آورد. حالا که شکل اول رو متوجه شدیم، برای نتیجه دادن شکل اول علاوه بر چهار شرطی که به طور کل در هر قیاس لازم بود، دو شرط دیگه هم لازم. یک شرط عبارت است از این که سقرا باید موجبه باشد. پس سقرای سالبه در شکل اول نتیجه نمی دهد، و یک شرط اینه که کبرا باید کلیه باشد. پس کبرای جزئیه در شکل اول نتیجه نمی ده. برهان بر این دو شرط. اما شرط اول چه گفتیم؟ سقرا باید موجب باشد، چون اگر سقرا طالب باشد ما نمیدانیم آیا اصغر و اکبر در خارج حد اوسط و بعد از حد وسط آیا با هم متلاقی هست تا ما بگیم چنین قضیه این نتیجهش موجب است، یا با هم متنافی هست تا ما بگیم چنین قیاسی نتیجهش سالب است. چرا دونسته نمیشه؟ خوب دقت بکنید که ابتدا اصل برهان رو متوجه بشی، چون در متن کتاب نیومده، بعد روی مثال پیاده کنید. اگر سقراط سالبه باشد ممکنه سالبه جزئیه باشد و ممکن است سالبه کلیه باشد، اما ما برهان رو در سالبه کلیه میاریم و اگر ثابت کردیم که سالبه کلیه نتیجه نمیدهد، سالبه جزئیه به طریق اولا نتیجه نخواهد داد، به خاطر اینکه در قیاس نتیجه تابع اخص مقدمتینه. وقتی اشرف که سالبه کلیه است نتیجه نداد، اخصش که سالبه جزئیه باشد مسلما نتیجه نخواهد داد. پس ما سقرامونو سالبه کلیه میاریم. و اما کبرا، کبرا هم باز ما کلیه میاریم و کبرا رو موجبه کلیه میاریم. سالبه کلیه نمیاریم تا شما به ما اشکال نکنید که عدم انتاج این قیاس به خاطر اینکه دو متمقدمش سالبه هستش می باشد، لذا ما سالبه نمیاریم، بلکه موجبه میاریم تا این شرط حفظ شده باشه. و ما موجبه کلیه میاریم به دو جهت، یکی این که شرط که قیاس شکل اول این کبراش کلیه باشه، و ما اگر کبرا رو جزئیه بیاریم شما ممکنه به ما اشکال کنید و بگید این قیاس اگر نتیجه نمیده عدم انتاجش به خاطر اینه که کبراش جزئیست، لذا ما کبرا رو کلی میاریم. و یکی به جهت این که اگر ثابت کردیم کبرای کلیه نتیجه نمیدهد، کبرای جزئیه به طریق اولا نتیجه نخواهد داد، روی برهان این که نتیجه تابع اخص مقدمته. بعد از توضیح این دو مسئله، حالا ما میایم اثبات میکنیم که اگر سقراط سالبه باشد سالبه کلیه و کبرا موجبه باشد موجبه کلیه، این قیاس نتیجه نداره. دلیل مطلب اینه که وقتی سقراط سالبه کلیه شد، میدونید بین موضوع و محمول نسبت تباین خواهد بود، چون نسبت تباینه که مرجع و معالش به دو تا سالبه کلیه است. پس معلوم میشه که بین اصغر و حد اوسط تباینه. میان سر کبرا که موجبه کلیه است. قضیه که موجبه کلیه اگر داشتیم، ممکنه بین موضوع و محمولش تساوی باشه و ممکنه بین موضوع و محمولش عموم و خصوص مطلق باشد، به این ترتیب که موضوع اخص باشه محمول اعم. حالا که کبرای ما موجب کلیه شد، اگر تساوی باشه بهش کار نداریم، چون اگر تساوی باشه نتیجه میده، اما موجب کلیه اعم از اینه که تساوی باشه یا اعم و اخص باشه. ما فرض میکنیم اون شرطی رو که موضوع کبرای شما که حد وسط اخص باشه، محمولتون که اکبره اعم باشه. وقتی اکبر اعم شد، معنی این که اکبر اعمه اینه که در غیر حد وسط سابق هست. حالا این اکبری که در غیر حد وسط صادق هست، ممکنه اون غیری که اکبر با اون صادقه اصغر باشه، چون اصغرم با حد وسط غیر بود. پس ممکنه این اکبری که با غیر حد وسط اشتراک داره، اون غیر حد وسط همو اصغر ما باشه. پس اکبر با اصغر اشتراک پیدا کرده و باید نتیجه موجبه باشه. و ممکنه نه، این عمومیتی که اکبر داره و صدقی که اکبر داره با غیر اوسط، غیر اوسطیه که غیر اصغره، یه غیریه که اوسط نیست، اصغرم نیست، یه چیزی دیگر، و بنابراین نتیجه به صورت سالبه جلوه‌گر باشه. مثال بزنیم. وقتی که ما میگیم لا شیء من الانسان به نبات و کل نبات نامی، در کباتون ملاحظه کنید، میبینید نامی اعم از نباته، حیوانم نامیه، نباتم نامیه، انسانم نامیه. حالا این نامی در غیر حد وسط که نبات باشه، یعنی در غیر نبات که انسان باشه، صادق اومده. پس اینجا باید نتیجه ما باشد کل انسان نامی، یعنی باید نتیجه رو ما بگیم همیشه باید موجبه باشه. با حالی که میبینید در بعضی از موارد نتیجه موجبه نیست، مثل این مثال که بگیم لا شیء من الحجر به نبات و کل نبات نامی، اینجا نمیتونیم بگیم لا کل حجر نامی که بگیم اینجا هم نتیجه ایجاب به ما میده. چرا؟ به خاطر اینکه این نامی که اعم از نباته و در غیر نبات صادقه، در غیر نبات صادقه که او غیر نبات حجر هم نیست، اصلا انسان حیوان نامی با اونا صادقه. بنابراین اگر ما بخوایم بگیم نتیجه یک دست همه جا موجبه، در بعض از موارد نتیجه سالبه است، و اگر بخوایم بگیم نتیجه همه جا یک دست سالبه است، در بعض از موارد نتیجه موجبه است. بنابراین نتیجه میگیریم که این چنین قیاسی نتیجه نداره. خب البته شما اینو توجه داریم که ما در این قیاس ها که فرض کردیم امکان داره نتیجه موجب هم باشد، لازم نبود این فرض رو ما بکنیم، چون ما ثابت کردیم که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یعنی امکان ندارد قیاسی که یک مقدمش سالب است نتیجه موجب بده.
حالا برای اینکه برهان مستقلی آورده باشیم شدت ایجابش هم ثابت کردیم، و الا میتونستیم از اول شدت ایجابش رو ثابت نکنیم و بگیم این احتیاج به برهان نداره، بر طبق شرط گذشته در قواعد عامه برای قیاس اقترانی. خب این شرط اول. شرط دوم عبارت است از اینکه کبرای ما کلیه باشد. پس اگر کبرا جزئیه باشه به ما نتیجه نمیده. چرا حالا؟ به خاطر اینکه اگر کبرا جزئیه باشد ما نمیدانیم اون بعض حد وسطی که با اکبر متحد شده هست آیا همون بعض با اصغر متحد شده یا بعض دیگه ایگه؟ چون در کبرا شما بعضی از حد وسط ها رو با اکبر متحد کردید، اگر همه بعضم با اصغر متحد باشه، چون صغار رو موجبه میگیریم، طبق شرط اول صغار رو موجبه میگیریم، خب قیاس نتیجه میده. اما اگر همون نباشه قیاس نتیجه نمیده. و ما نمیدونیم که این بعضی که با اکبر متحده همین بعض هم هست که با اصغر متحده یا بعض دیگه. بنابراین شکل اولی که کبراش موجب جزئیه باشه نتیجه نمیده. یه مثال میزنیم، مثل این که شما بگویید کل ما این سائلون و بعض سائله یلته ببنا، مثل نفت. نمیتونید نتیجه بگیرید که بعض المائه یلته ببنا، و اگر نتیجه جزئیه نتونستید بگیرید نتیجه کلیه مسلما نمیتونید بگیرید رو قانون تداخل. آره چرا نمیتونید نتیجه بگیرید؟ به خاطری که اون بعضی که ملتهبه و با نار اون بعضی که ملتهبه، یعنی اون بعض سائلی که با التهاب متحد شده غیر اون سائلی که با ما متحد شده. علیکه ما شرایط شکل اول رو یاد گرفتیم، ببینیم که قیاساتی که از شکل اول درست میشه چند تا و کدوم یکی از اینها نتیجه داره. بر طبق تقسیم عقلی میدونید که سقرای ما چهار حالت ممکنه داشته باشه، چون سقرا یا موجب است یا سالبه، و در هر یک از دو قسم یا کلیت و یا جزئیه، دو تا میشه چهار تا. و به همین ترتیب کبرای ما هم چهار حالت ممکنه داشته باشه. بعد کبرا رو با سقرا وقتی که به سنجین روی هم رفته چار چار تا 16 حالت ممکنه پیدا بکنن، و ما باید ببینیم که از این 16 حالت کدوم حالت نتیجه میده و چه نتیجه این میده. برای سهولت در تعلیم این قسمت جدولی رسم شده که ما اون جدول رو برای شما کشیدیم. می‌بینید که در این جدول در اولین خط افقی از سمت راست به چپ حالات چهارگانه کبرا نوشته شده: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. و در اولین خط عمودی این جدول از بالا به پایین حالات مختلف سقرا نوشته شده: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. طبق یکی از شرایط شکل اول که در همین درس خوندیم، سقرا باید سالبه نباشد. پس سقرای سالبه چه کلیه و چه جزئیه نتیجه نمیده. این دو حالت مال سقرا. کبرایم که چهار حالت داشت، دو چهار تا هشت تا، هشت قسم نتیجه نمیده که این هشت قسم میبینید دو خط پایین از جدول رو پر کرده. اینا هیچ کدوم نتیجه نمیده. اما بقیه اقسام ببینیم کدوم یکیش نتیجه میده و کدوم یکیش نتیجه نمیده. و در ذهن این شکل‌های متفاوتی که برای شکل اول پیدا شده و این صور مختلفی که برای او پیدا شده، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن ضرب. ضرب یعنی نمونه. میم جایی که موجب کلیه و سقرا موجب کلیه، کبرا موجب کلیه، در اینجا نتیجه داریم و نتیجه‌مون هم یک موجب کلیه. اگر سقرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه، نتیجه نمیده، چون شرط شکل اول اینه که کبراش کلیه باشه. موجبه کلیه و سالبه کلیه نتیجه میده، سالبه کلیه. اما موجبه کلیه و سالبه جزئیه باز نتیجه نمیده، چون کبراتون شد جزئیه و حال اون که شرط کبرای شکل اول اینه که باشد کلیه. میریم سقرا موجبه جزئیه. اگر سقرا موجبه جزئیه باشد، کبرا موجبه کلیه، نتیجه میده موجبه جزئیه. و اگر سقرا موجبه جزئیه، کبرا هم موجبه جزئیه، اینم نتیجه نمیده. و شما میتونید به طور کل دو خط عمودی که زیر کبرای جزئیه هست تمام را حذف کنید، چون وقتی که کبرا جزئیه شد هیچ شکلش نتیجه نمیده و به این صورت هم هشت قسمت خارج میشه. هشت قسمت اینجا خارج شد، چهار قسمت هم، هشت قسمت هم قبلا خارج شد. هشت قسمت که قبلا خارج شد، در اینجا هم درست که زیر دو خط موجب کلیه چهار و چهار، دو تا چهار تاست، اما دو تاشو قبلا حساب کردیم، پس چهار تاش میمونه. چهار تا هم به اون هشت اضافه بشه میشه دوازده تا، از شونزده تا کم بشه چهار تاش نتیجه میده. خیلی موجبه جزئیه سقرا و سالبه کلیه کبرا، نتیجه شک سالبه جزئیه و موجبه جزئیه با سالبه جزئیه باز نتیجه نمیده. دو خط زیر هم که در ابتدا گفتیم نتیجه نمیده. این ضروب و نمونه های از شکل اول که نتیجه میده، و در ضمن دانستیم که هر کدامش هم چه نتیجه ای میده. و همونطور که ملاحظه میکنید میبینید شکل اول نتیجه موجبه کلیه به شما داد، نتیجه موجبه جزئیه به شما داد، نتیجه سالبه کلیه به شما داد، نتیجه سالبه جزئیه به شما داد، و محصورات اربعه هم که از این چهارتا خارج نیستن. بنابراین شکل اول شکلیست کامل که هر قسم از اقسام قضیه محصوره که در علوم مورد استفاده قرار میگیرد میشه اون رو از شکل اول استفاده کرد. حالا بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. الشکل الاول و هو ما کان الاوسط فیه محمولا فی الصغرا موضوعا فی الکبرا. این تعریف شکل اول. ایکون وضع الحدین فی المقدمتین مع الاوسط بین وضع احدهما مع الاخر فی النتیجه، یعنی می باشد وضع دو حدی که عبارت است از اصغر و اکبر در دو مقدمتین، یعنی وضع اصغر در صغرا و وضع اکبر در کبرا، می باشد وضع و نهادن این اصغر و اکبر در دو مقدمه با اوسط، بین این که وضع شده است یکی از اینها با دیگری در نتیجه اصغر شما در مقدمه اول با اوسط بود، او اصغر اومده در نتیجه موضوع قرار گرفته، اکبر شما که با اوسط محمول بود اومده در نتیجه محمول قرار گرفته. پس وضع اکبر و اصغر رو وقتی با اوسط میسنجیم، بین وضع یکی از اینا با دیگری در نتیجه، یعنی در مقدمه اصغر موضوع بود برای حد وسط، در نتیجه اصغر موضوع برای نتیجه، در کبرا و مقدمه دوم اکبر محمول بود برای حد وسط، در ما نحن فی اکبر محمول است برای اصغر. و کما یکون اصغر و موضوعا در نتیجه برای اکبر، یکون و موضوع انف صغرا برای اصغر، و کما یکون اکبر محمولا در نتیجه، یکون و همین اکبر محمول در کبرا اما برای حد وسط. ولی حاضر تفسیر فائدتون نورید و ان نتوصل الیها، و برای این تفسیری که کردیم فائده این که ما اراده داریم که توسل بجوییم به اون فائده و از اون فائده کمک بگیریم. چرا؟ فَإِنَّهُ لَأَجْلَ أَنَّ الْأَسْقَرَ وَضْعَهُ فِي النَّتِيجَةِ عَيْنُ وَضْعِهِ فِي الصُّغْرَى. پس به درستی که جهت این که اصغر بدل از اصغر، وضع اصغر در نتیجه عین وضع اصغر در صغرا که در هر دو موضوعه، و از اون طرف ان الاکبر هم وضعش در نتیجه عین وضعش در کبرا که در هر دو محموله، کان هذا الشکل على مقتضى الطبع، این شکل بر مقتضای طبع انسان، و بین الانتاج یعنی احتیاج به دلیلی نداره، دلیلش با خودشه، به خلاف البواقی، اما به خلاف اشکال دیگه که اونها احتیاج به برهان و دلیل دارن، همونطور که از خارج عرض کردیم. ولذا جعلوه اول الاشکال، ولذا این شکل اول رو اول اشکال قرار دادن، و بهی استدلوا على باقیها، و به این شکل استدلال شده است بر باقی اشکال. شروع بود لحاظ شکلان شرطان علاوه بر چهار شرطی که در تمام اشکال قیاس اقترانی باید باشه. شرط اول عبارت از ایجاب الصغرا. چرا؟ اذ لو کانت الصغرا سالبتن، زیرا که اگر صغرا سالبه باشد، فلا یعلم ان الحکم الواقع علی الاوسط فی الکبرا ایلاق الاصغر فی خارج الوسط ام لا. اگر صغرا سالبه باشد دانسته نمی شود که آیا حکمی که واقع است بر اوسط در کبرا، یعنی اکبری که با اوسط در کبرا متحد شده، آیا ملاقات میکنه با اسقر در خارج وسط و بعد از حذف حد وسط ام لا، یا ملاقات نمیکنه؟ فیحتمل الامران، ممکنه ملاقات بکنه و نتیجه موجبه باشه، و ممکنه ملاقات نکنه و نتیجه سالبه باشه. با حال اینکه در قیاس شما باید یک دست بگید نتیجهش سالبه است یا موجبه. فیحتمل الامران، در نتیجه فلا ینتج الایجاب مطلقا ولا السلبه، نتیجه نمیده ایجاب را به طور کلی و هم سلب را به طور کلی، بلکه گاهی جاها موجب است و رفت سالب است. مثل این که ما بگیم ناشئ من الحجر به نبات و کل نبات نامی. اگر شما بگید نتیجه همیشه سالبه است، که قاعدتا هم باید بگید نتیجه سالبه است چون یک مقدمتون سالبه است. در بعض از موارد میگیم سالبه نتیجه نمی. اگر شما بگید نتیجه من موجبه است، اگر چه احتیاج داریم که ثابت بکنیم ما، ولی میگیم نتیجه موجبه در بعض از موارد نمیده، مثل همین مثال فانه لا ينتج الايجاب، نتیجه ایجاب نمیده که نتیجه بگیریم کل حجر نامی. اگر بگید نه نتیجه سالبه است، میگیم باز یه مثال میاریم که در اون مثال نتیجه نمیده، به جای سقرا میگذاریم لا شئ من الانسان بنباته ولو عبدالنا به سقرا قولنا لا شئ من الانسان بنباته، و اگر بدل کنیم ما به سقرا قول خودمون را که بگوییم لا شئ من الانسان بنباته جای لا شئ من الحجر بنباته، شما گفتیم نتیجه سلب میده و اینه لا ينتج السلب، نتیجه سلب نمیده که نتیجه بگیریم لا شئ من الانسان به نامی. تموم شد. اما اذا کانت صغرا موجبتن، اما اگر صغرا موجبه باشه، خب اکبری که بر حد وسط هم شده، حد وسطی هم، یعنی اکبری که بر حد وسط هم شده یا سلب شده، بالاخره اکبری که با حد وسط برخورد داشته، چون اصغر در ضمن حد وسط مندرجه، همو حکم هم از اکبر به اصغر سرایت میکنه. اگر در کبرا ایجابی بود ایجابش سرایت میکنه، اگر در کبرا سلبی بود سلبش سرایت میکنه. اما اذا کانت صغرا موجبتن فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، اون چه که واقع می شود بر اوسط در کبرا که عبارت است از اکبر، حالا چه وقوع ایجابی چه وقوع سلبی، لابد ان يقع به همون ترتیب ایجابا و سلبا على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى، بر اون چنان چیزی که واقع شده است بر او حد وسط در صغرا، یعنی بر اکبر. پس اینجا میتونیم بگیم اکبری که بر حد وسط واقع شده است ایجاباً او سلباً، بر اصغر هم واقع میشه. شرط دوم کلیت الکبرا. چرا؟ لأنه لو کانت جزئیتاً، اگر کبرا جزئیه باشه، لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم به هذا الاصغر، ممکنه اون بعضی که در حد اوسط محکوم علیه است به اکبر و موضوع است، غیر اون حد وسطی باشد که حکم شده است به او بر اصغر و در صغرا محکوم قرار گرفته. وقتی غیر اون شد، پس حد وسط در حقیقت تکرار نشده و رضا قیاس عقیده. فلا یتعدی الحکم من الاکبر الی الاصغر، پس تعدی نمی کند حکم از اکبر که از روی اکبر بهتره به اوسط، به توسط اوسط. چرا؟ به خاطر اینکه اوسط واسطه نشد، چون اوسط فرق کرد در صغرا و کبرا. ایشون می فهمد و در حقیقت این شرط برمی گرده به یکی از شرایط عامه در قیاس اقترانی که عبارت بود از تکرار حد وسط. و فی الحقیقت این هذا الشرط راجع الى القاعده الاولى که عبارت بود از تکرار حد وسط، لان الاوسط فی الواقع بنابر این فرض غیر متکرر است، کما نقول مثلا کل ما این سائل داریم این کل ما این سائل و بعض و سائل یلتهب من نار فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب من نار چرا؟ لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص حسه از آبه التي تلتقي مع الماء که با آب ملاقات پیدا کرده و با آب متحد شده و این حسه غیر حسه آنچنانی است از سائل که ملتهبه که مثل نفس باشه فلم یتکرر الاوسط پس اوسط تکرار نشد از نظر معنا و این تکرر لفظش اگرچه لفظش تکرار شده و اعتباری به تکرار لفظ هم که نیست. خب این شروطی که ما گفتیم شروط شکل اول است از نظر کمیت و کیفیت، ولی که دانستید که در قضیه علاوه بر کمیت و کیفیت جهتی هم هست، ممکنه قضیه ضروریه باشه یک قضیه ممکنه باشه. حالا آیا چه شرایطی لازم است برای نتیجه دادن اگر قضایای ما موجه باشد؟ خودش بحث مفصلی داره که مثلا ما بحث کنیم آیا از صغرای ممکنه و کبرای مثلا ضروریه نتیجه میتونیم بگیریم نه نمیتونیم بگیریم. یه بحث بسیار مهمی هست، اتفاقا مشکل هم هست به نام بحث مختلطات که ایشون میفرماد ما اونو صحبت نمی کنیم چون زیاد فائده نداره. حاضیهی اینایی که ذکر شد شروع که شکل اول است من ناحیت الکم و الکیف، و اما من ناحیت الجهه فقط قیل که انه یشترط در این فعلیت سقرا که سقرامون فعلی باشه پس ممکنه نتیجه نمیده، ولی ما اینا رو بحث نمی کنیم. ولکن نا اخذنا بلا تفیه ها کبیر و فائدت لنا و از اون طرف در اونها فائده زیادی هم نیست. ضروب کل مقدمت من القیاس فی حد نفسها یجوز ان تکون واحدتا من المحصورات الاربع، هر جگه از مقدمات قیاس فی حد نفسه وقتی بخوایم حسابش بکنیم ممکنه یکی از چهار قسم از اقسام محصورات باشه. فا از اقترم تصور الاربع و فستقرا با صور اربع در کبرا خرجت اندنا ستت عشرت صورت، حاصل می شود برای ما 16 حالت لل اقتران از جهت اقتران این دوتا با هم دیگه که تحدث من ضروب اربعت فی اربعه که حادث شده است این 16 تا از ضرب 4 در 4 و ذالک فی جمیع الاشکال الاربعه، و این 16 قسمی که گفتیم ما در هر 4 تا شکل میاد، اختصاص به شکل اول نداره چون در تمام اشکال 2 تا مقدمه داریم و هر یک از تو مقدمه ممکنه که یکی از اقسام چهارگانه از محصورات اربعه باشد. و صورت من تعلیف المقدمتین تسمى به سه اسم، یکی ضرب، یکی اقتران و یکی قرینه، هر سه اسم رو بهش گذاشتن. و هذه الاقترانات و عبد ضروب و ستت و عشر بعضها منتجون، بعضش نتیجه میده فسمى قیاس هست بهش میگیم قیاس، و بعضها غیر منتجن فسما عقیما بهش میگیم عقیم نازا چون نمیتونن که نتیجه بزاین. و به حسب شرطین در کم و کیف لحاظ شد تکون و ضروب المنتجه اربعتن، فقط چهار تاش هست که نتیجه میده. اما البواقی 12 تا فکلها عقیمتن. چرا؟ لأن الشرط الاول که عبارت بود از ایجاب سقرا همونطور که توضیح دادیم تسقط بهی ثمانیت و ضروب، ساقط می شود به این شرط 8 نمونه. و این 8 نمونه حاصل شده از ضرب سالبتین از صغرا، سالبه کلیه و سالبه جزئیه از کبرا، فل اربع من الکبرا، در 4 قسم از محصورات که از کبرا ممکنه پیدا بشه. و شرط ثانی که عبارت بود از کلیت کبرا، تسقط بهی اربعتون، حاصل میشد تو اون 4 تا، تو 4 تا حاصل شده از ضرب جزئیتین از کبرا، کبرا سالبه جزئیه باشه یا موجبه جزئیه باشه، در موجبتین از صغرا، چون سالبتین از صغرا رو که قبلا حذف کردیم، دو تا میشه 4 تا، فالباقی اربعتون فقط، باقی که نتیجه داره میشه 4 تا. و کل هذه الاربعه، و هر 4 تا بین الانتاج هستن که ينتج كل واحد از این ضروب واحدتا من المحصورات الاربع. بنابراین فالمحصورات الاربع كلها تستخرج من اضرب هذا الشكل، محصورات اربع همش استخراج میشد از نمونه های این شکل، ولذا سمی این شکل به کامل و فاضل، بهش میگن کامله چون همه محصورات رو نتیجه میدن، بهش میگن فاضله چون در بقیه اشکال که تمام محصورات رو نتیجه نمیدهد فضیلت داره. و قد رتبوا ضروب این شکل را علی حسب ترتیب المحصورات در نتایجش، بر طبق ترتیب در نتیجه ضروبش هم بر طبق او مرتب کردن، لذا اول اون شکل ضربی رو توضیح دادن که موجبه کلیه نتیجه میده، بعد اون ضربی رو ذکر کردن که سالبه کلیه نتیجه میده، بعد اون ضربی رو ذکر کردن که موجبه جزئیه بده، و بعد اون ضربی رو توضیح دادن که سالبه جزئیه بده. و به تحقیق مرتب کردن ضروب این شکل را بر حسب ترتیب محصورات در نتایجش، فال اول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. همینطور که در این زیر مثال‌ها شما ملاحظه می‌کنید و احتیاج به تطبیق ما دیگه نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الشکل الثانی و هو ما کان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا فيكون الاصغر فیه موضوعا فی الصغرا و النتیجه ولكن الأكبر يختلف وضعه فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة. در درس قبل راجع به شکل اول و شرایط اختصاصی شکل اول صحبت شد. این درس مربوط به شرایط و کیفیت نتیجه دادن شکل دومه. شکل دوم در جایی است که حد وسط در صغرا و کبرا محمول قرار بگیره، مثل این که ما بگیم کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر به حیوان، که میبینید در هر دو حیوان به صورت محمول جلوه‌گر شده. و در شکل دوم موضوع در نتیجه همون موضوع در سقراط که در نتیجه میگیم لا شیء من الانسان به حجر، اما محمول در نتیجه محمول در کبرا نیست، بلکه محمول در نتیجه به صورت موضوع در مقدمه کبرا جلوه‌گر شده. و از این جهته که این شکل از طبع انسان دوره، چون جای محمولش عوض شد. ولی که باز از بقیه اشکال به ذهن انسان نزدیکتره. چرا؟ به خاطر این که جای موضوع محفوظ مانده، یعنی همانی که در نتیجه موضوع است در سقرا هم موضوعه، و آشنایی انسان با موضوع بیشتر است تا آشنایی انسان با محمول. از این جهته که این شکل چون از ناحیه موضوع تغییری پیدا نکرده، باز نسبت به اشکال دیگه که در اون اشکال موضوع هم جاش عوض شده، مثل شکل سوم، و یا موضوع و محمول هر دو جاش عوض شدن مثل شکل چهارم، نزدیک‌تره. و به این جهت ما بعد از شکل اول شکل دوم رو مورد دقتمون قرار دادیم. در شکل دوم برای نتیجه دادن علاوه بر چهار شرطی که در کل قیاسات اقترانی دو شرط اختصاصی وجود داره. شرط اول عبارت است از اختلاف در کیف، یعنی باید سقرا و کبرا یکی موجبه باشد یکی سالبه. هر دو موجبه نتیجه نمیدهد، هر دو سالبه هم نتیجه نمیدهد. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است اصغر و اکبر مشترک باشند، و ممکن است اصغر و اکبر متنافی باشند. چه در صورت اشتراک چه در صورت ترافی ممکن است شیء واحدی بر این دو حمل بشه، پس هر دو مقدمه موجبه باشد، و ممکن است شیء واحدی از هر دو سلب بشه. بنابراین می‌بینید که اگر شیء واحدی از اصغر و اکبر سلب شد، در نمیاد که آیا ای اصغر و اکبر متنافی‌اند یا مشترک، چون چه متنافی باشن چه مشترک ممکنه شیء واحدی ازشون سلب بشه. و اگر شیء واحدی برشون حمل بشه، ازش در نمیاد که آیا اصغر و اکبر مشترکن یا متنافی، چون چه متنافی باشن و چه مشترک باشن ممکنه شیء واحدی برشون هم بشه. مطلب رو قدری بیشتر توضیح میدیم. ببینید، همینطور که براتون میکشیم، اگر اصغر و اکبر مشترک باشن دو شق پیدا میکنه، یا یحمل علیهما شیئون یا یسلب عنهما شیئون. که یحمل علیهما شیئون یعنی دو مقدمه موجبه باشه، و یسلب عنهما شیئون یعنی دو مقدمه سالبه باشه. اگر هم اصغر و اکبر متنافی باشن، یا یحمل علیهما شیئون یا یسلب عنهما شیئون، پس ما نمیتونیم بگیم که آیا نتیجه شکل اول اگر هر دو موجب باشد موجب است. چرا؟ چون که ولو که هر دو مقدم موجب باشد، ممکنه اصغر و اکبر متنافی باشن. و نمیتونیم بگیم نتیجه شکل دوم سالبه، چون اگر بگیم سالبه و هر دو مقدم سالبه است، ممکنه اصغر و اکبر مشترک باشن و شیء واحدی ازشون سلب شده باشه. اینه که این قیاس با اتحاد در کیف به ما نتیجه نمیده. ممکنه شما یه سؤالی از ما بکنید، بگید آقا شما ابتدا فرض کردید که اصغر و اکبر مشترکن یا اصغر و اکبر متنافین، و گفتید در هر دو صورت هم یمکن دو قضیه موجبه داشته باشیم، هم یمکن دو قضیه سالبه داشته باشیم، بنابراین نمیتونیم یک دست بگیم نتیجمون چیست، آیا موجبه است و یا سالبه است. ممکنه شما به ما اینطور بگید شما چرا میاید اول اصغر و اکبر رو مشترک فرض میکنید یا اصغر و اکبر رو متنافی فرض میکنید؟ شما بیاید از خود دوتا مقدمه نتیجه بگیرید که ممکن است اکبر و اصغر متحد باشن یا ممکن است متنافی باشن. ما جواب میدیم اولا این اشکال شما بر ما وارد نیست، به خاطر اینکه ولو ما هنوز قیاس رو تشکیل ندادیم، بالاخره اصغر و اکبر یا متنافی هم بینشون تباینه و یا بینشون اشتراکه، حالا یا به نحو تساوی یا به نحو عموم و خصوص مطلق یا به نحو عموم و خصوص منمج. پس ما در هر دو صورت ثابت میکنیم که قیاس نتیجه نمیده و بنابراین حرف ما تامه، بنابراین اشکالی به ما وارد نیست. برای که ما نمیدونیم اصغر و اکبر چیست چون هنوز قیاسی تشکیل ندادیم، ولی فی الواقع این قضیه منفصله رو داریم که اصغر و اکبر یا متنافیان یا مشترک، شق دیگه ای ندارد، بنابراین برهان ما درست. حالا که شق دیگه ای نداره، ما میگیم اگر مشترک باشن هم دو تا مقدمه موجبه ممکنه داشته باشیم، هم دو تا مقدمه سالبه، و اگر متنافی باشن باز هم ممکنه دو تا مقدمه موجبه داشته باشیم و دو تا مقدمه سالبه. پس از دو مقدمه موجبه یا از دو مقدمه سالبه شما نمیتونید نتیجه بگیرید که اکبر و اصغر مشترکن و بگید نتیجه همیشه موجبه، و نمیتونم نتیجه بگیرید که اصغر و اکبر متنافی هست و بگید نتیجه همیشه سالبه، چون ما دیدیم که با ایجاب دو مقدمه یا با سلب دو مقدمه ممکنه تنافی باشد بین اصغر و اکبر و ممکنه اشتراک باشه. پس اشکالی بر ما وارد نیست، ولی ما برای اینکه مطلب رو یک مقداری بازترش بکنیم به بیان دیگه و به طریق دیگه مسئله رو حل میکنیم. میگیم که یک صغرایی داریم و یک کبرا دیگه، یا هر دو موجبه یا هر دو سالبه، کاری هم به اصغر و اکبر نداریم که مشترکن یا غیر مشترک، هیچ کاری نداریم، اصلا اول شروع میکنیم. اگر صغرا موجبه باشد بین اصغر و اکبر، ممکنه یکی از نسب ثلاثه عموم و خصوص منوج
عموم و خصوص مطلق یا تساوی باشه، که البته عموم و خصوص مطلقش خودش دو شکل پیدا میکنه، یکی این که موضوع اخص باشه محمول اعم، یکی این که موضوع اعم باشه محمول اخص. اما ما سقرایی که میاریم سقرامونو موجبه کلیه میاریم و در موجبه کلیه یا نسبت بین موضوع و محمول تساوی است یا موضوع اخص. دیگه عموم و منوج و یا موضوع اعم باشه با موجبه کلیه نمیسازه. و چرا ما سقرا رو موجبه کلیه میاریم؟ به خاطر این که اگر ما ثابت کردیم سقرای موجبه کلیه نتیجه نمیده، سقرای موجبه جزئیه به طریق اولا نتیجه نخواهد داد، چون نتیجه تابع اخص مقدمته اینه. وقتی اشرف نتیجه نده اخص به طریق اولا نتیجه نمیده. در کبرا هم همین حرف رو میزنیم، کبرامون هم یک موجبه کلیه میاریم به دو علت. یکی این که شرط کبرای شکل دوم اینه که کلیه باشه، و اگر ما جزئی بیاریم شما ممکن است به ما اشکال کنید و بگید عدم انتاج این شکل به خاطر اینه که کبراش جزئی است. و یکی هم از این جهته که ما کبرامونو موجبه کلیه میاریم که وقتی موجبه کلیه به ما نتیجه نداد ثابت بشه که موجبه جزئیش هم نتیجه نمیده رو قانون اخص مقدمت. حالا که اینو متوجه شدیم میگیم در سقرا که یک موجبه کلیه گفتیم ممکنه اصغر و حد وسط مساوی باشن یا بینشون عموم خصوص مطلق باشه، و فرض میکنیم که اصغر اخصه و حد وسط اعم، و فرض میکنیم که این اصغر نوع است و حد وسط جنس، مثل کل و انسان حیوان که انسان نوعی است برای حیوان. در کبرا به همین ترتیب این چنین فرض میکنیم که اکبر اخص ما نوعی باشد از حد وسطی که جنس هست، مثل کل و فرسن حیوان. اینو که به دست آوردیم حالا میگیم از این که دو نوع مثل انسان و فرس تحت جنسی چون حیوان مندرج باشن نمتونیم نتیجه بگیریم که این انسان و فرس با هم اشتراک دارن، چون دو نوع هم و دو نوع با هم اشتراک ندارن، پس نتیجه موجبه به ما نمتونه بده، چون اگر اصغرمون نوع برای جنس باشد اکبرمونم نوع برای جنس باشد دو موجبه کلیه صادق داریم، اما بین انسان و فرس که دو نوع هستن از یک جنس مسلماً اشتراکی نیست، پس نتیجه موجبه این قیاس به ما نمیده، نتیجه سالبه هم نمیده. چرا؟ به خاطری که هر دو مقدمه موجبه است، و اگر هر دو مقدمه موجبه شد نتیجه فقط میتونه موجبه باشه نه سالبه. علاوه بر این که اگر بخواد نتیجه سالبه بده باز میبینیم در بعضی از موارد هست که درست نیست، و اون جاییست که در سقرا اصغر ما نوع باشد برای جنس مثل کل انسان حیوان، و در کبرا اکبر ما نوع دیگری نباشد، بلکه فصل همان نوع در اصغر باشد. مثل این که بگیم کل ناطقین حیوان. خب نمیتونیم اینجا نتیجه سل بگیریم و بگیم لا شیء من الانسان به ناطق یا بعض الانسان لیس به ناطق. چرا؟ به خاطر این که انسان نوعه و ناطق فصل نوعه و فصل نوع با هم اشتراک دارن. این دلیل ما در صورتی که دو مقدمه موجبه باشند. بدیدید از راهی پیش اومدین که ابتدا اشتراک و تنافی و این اصلا هر نزدیم، گفتیم ما نمیدونیم اصغر و اکبر چشونه، اما در صورتی که هر دو سالبه باشد، صغرا سالبه باشد، کبرا هم سالبه باشد، میدونید که سالبه کلیه مرجع و معال تباینه. وقتی بین دو چیز تباین باشه، مرجع و معالش به دو تا سالبه کلیه. پس چون صغرای ما سالبه کلیه، چرا سالبه کلیه میاریم؟ چون وقتی کلیه نتیجه نداد جزئی هم نتیجه نمیده. یه اون بحثا رو یادتون باشه، وقتی صغرای ما سالبه شد، بین اصغر و حد وسط تباین میشه، و چون کبرای ما هم سالب است، بین اکبر و حد وسط تباین میشه. خب از اینکه یک شیء با دو چیز متباین باشد نمیشه استفاده کرد که خود اون دو چیز با هم متباینند یا اون دو چیز با هم متباین نیستند. شما اگر دو چیز رو نوع بگیرید و فصل، اصغر انسان باشه، اکبر ناطق، حجر با انسان تباین داره، حجر با ناطق تباین داره، ولی ناطق با انسان یعنی اصغر با اکبر تباین ندارن و نتیجه سالبه به ما نمیدن. نتیجه موجبارم لازم نیست که بحث بکنیم که به ما میدن، چون دو تا مقدمه سالبه است و نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، پس نتیجه اصلا اگه بخواد بده باید سالبه باشه. ولی برای که برابریم، ولی برای این که علاوه بر این ما برهان آورده باشیم، میگیم نتیجه موجبه هم نمیتونه بده. چرا؟ به خاطر این که ممکنه بین اصغر و اکبر هم تباین باشه، مثل حجر که با انسان مباینه و همین حجر با شجر هم مباینه، بین انسان و شجر هم تباینه. بنابراین از مباینت حد وسط با اصغر و اکبر نمیشه نتیجه گرفت تباین اصغر و اکبر را یا عدم تباین این دو. اینه که پس شرط اول در شکل دوم این است که اختلاف در کیف داشته باشه. و اما شرط دوم، یه مقدار باید بیشتر دقت بکنیم که برهان شرط دوم رو متوجه بشیم. شرط دوم در شکل ثانی این است که باید کبرا کلی باشه. چرا؟ به خاطر این که اگر کبرا جزئیه باشد، بعضی از افراد اصغر با حد وسط وضعشون از نظر ایجاب و سلب معین شده، و چون یکی از دو مقدمه سالبه است، ما نمیدانیم بعض دیگر اکبر با اصغر آیا اشتراک دارن تا نتیجه رو به صورت موجبه بیاریم. یا بعض دیگر تنافی دارن تا نتیجه رو به صورت سالم بیاره. بیان مطلب، ابتدای مقدمه توضیح بدیم که اینو قبلا هم گفتیم اما باز مجددا توضیحش برای فهمیدن این شرط لازم. و اون مقدمه اینه که وقتی که ما یک قضیه میسازیم و میگیم کل انسان ضاحکون، منظور از موضوع مصادیق انسانه، ولی که منظور از محمول که ضاحک است مفهوم کلی ضاحک. هیچ وقت در یک قضیه منظور از محمول بعض افراد کلی نیست، بلکه نفس طبیعت کلی منظوره، نه بعضی از افراد. حالا در این شکل ثانی ما میخوایم بگیم اگر کبرامون کلی نباشد نمیتونیم در نتیجه طبیعت اکبر درست بکنیم، و اگر نتوانستیم در نتیجه طبیعت اکبر درست بکنیم نتوانستیم محمولی درست بکنیم. بیان مطلب، خوب دقت کنید، سقرامونو ما کلیه میاریم و اگر ثابت کردیم که کلیه نتیجه نمیده جزئیش به طریق اولا نتیجه نخواهد داد، اما کبرامونو جزئیه میاریم. خب این سقرای کلیه دو صورت ممکنه داشته باشه، یا سالبه باشد یا موجب. در هر دو صورت کبرا ممکنه یا موجبه باشد یا سالبه، همونطور که میبینید ما کشیدیم. اما سقرای سالبه با کبرای سالبه که نتیجه نمیده، چون شرط اول مفقوده که اختلاف کیف باشه. به همین ترتیب سقرای موجبه و کبرای موجبه هم نتیجه نمیده، چون اختلاف در کیف نداره. میموند که ما ثابت کنیم سقرای سالبه کلیه با موجبه جزئی که نتیجه نمیدهد، سقرای موجبه کلیه با کبرای سالبه جزئیه هم نتیجه نمیدهد. همین دوتا رو باید ثابت کنیم. و گفتیم سقرامونو کلی آوردیم که وقتی سقرای کلی نتیجه نداد جزئیش هم به طریق اولا نتیجه نداد. حالا که مطلب روشن شد میایم رو شق اول بحث میکنیم. وقتی سقرای ما شد سالبه کلیه، پس معلوم میشه که بین اصغر و حد وسط تباینه، و اینم میتونه. اما کبرای ما که شد موجبه جزئیه، بین اکبر و حد وسط ممکنه عموم خصوص منزج، عموم خصوص مطلق یا تساوی باشه، و ما فرض میکنیم جایی رو که بین اینها عموم خصوص مطلقه و اکبر اعم از حد وسطه. در این صورت بعد این اکبر با حد وسط متحد شده، چون کبرا موجب است. میمونه بعض دیگه، چون در نتیجه ما گفتیم طبیعت اکبر رو لازم داریم. میمونه بعض دیگه، این بعض دیگر اکبر
ما نمیدانیم آیا با اسقر جمع میشه یا با اسقر جمع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اکبر اعم از حد وسطه، خاصیت اعمیت از حد وسط اینه که بتونه در غیر حد وسط پیدا بشه. حالا اگر اون غیر حد وسط خود اسقر باشه، پس این اکبر با اسقر یافت شده و ما میتونیم نتیجه موجبه بگیریم. و اگر اون غیر حد وسطی که اکبر با او جمع میشه و عمومیت خودشو نشون میده، اسقر نباشه، غیر حد وسطی باشه که غیر اسقرم باشه. در اینجا نتیجه سالبه خواهد بود. پس چون ما نمیدونیم این اکبر ما، یعنی این بعض از اکبر ما که با حد وسط متحد شده، هیچ نمیدونیم اون بعض دیگرش آیا با اسقر متحده، تا بگیم نتیجه همیشه موجبه، یا با غیر اسقر متحده و با اسقر متحد نیست، تا بگیم نتیجه سالبه. پس نمیتونیم یک دست بیان کنیم نتیجه موجبه است و نتیجه سالبه. مثال میزنیم تا مطلب روشن بشه. ما از شما میپرسیم که آیا نتیجه شکل دومی که از سقرای سالبه و کبرای موجبه جزئیه تشکیل بشه چیست؟ اگر بگویید نتیجه سالبه، مثالی میاریم که باید نتیجه موجبه باشه، و اگر بگید نتیجه موجبه، مثالی میاریم که نتیجه باید سالبه باشد. چطور؟ اگر بگویید نتیجه سالبه، میگیم این مثال رو شما چی میگید؟ لا شیء من الانسان بفرس بعض الحیوان فرس، ولی که نتیجه سلب به ما نمیده که بعض الانسان لیس به حیوان، بلکه نتیجهش باید موجبه باشه. اگر بگید نتیجه موجبه است، میگیم خب در این مثال چی میگید؟ لا شیء من الانسان بیاقوت بعض الحجر یاقوت، هر دوش که درسته. شما گفتید نتیجه موجبه، پس بعد نتیجه بده بعض الانسان حجرون، ولی که نتیجه موجبه نمیده. بنابراین شکل دوم با کبرای جزئی نتیجه نمیده. اگرچه ما دیگه لازم نداشتیم که بیان کنیم که نتیجه موجبه نمیده، بلکه کافی است که ما فقط بیان کنیم نتیجه سالمه نمیده، به خاطر قانون اخص مقدمته. چون اون شرط رو ما ثابت کردیم، نتیجه موجبه مسلمن نمیده. اما برای که خب مطلب کامل بشه، ما دلیلم آوردیم که نتیجه موجبه هم نمیده. ما بیان شرط دوم که کبرا موجبه یک کلیه باشد و سقرا سالبه جزئیه، اینم دلیلش مثل بالاست. به دلیل اینکه ممکنه در کبراتون که سالبه جزئیه است، اکبر شما اعم باشد از حد وسط، پس بعضی از این اکبرها از حد وسط سلب شده و حد وسط هم برای اسقر اثبات شده. بعض دیگرش معلوم نیست که آیا بعض دیگه هم سلب میشه، تا ما بگیم اکبر، طبیعت اکبر از اسقر سلب میشه.
یا بعض دیگرش اثبات میشه و در نتیجه ما نتونیم بگیم طبیعت اکبر از اصغر سلب میشه. مثال میزنم براتون، میگیم کل انسان ناطق، بعض الحیوان لیس به ناطق. در سقراط بعضی از افراد حیوان مثل فرس بقر از ناطق سلب شده، اما بعض دیگه ایش که اون حیوان در ضمن انسانه سلب نشده. اگرچه این ناطق برای انسان ثابت شده، شما نمیتونید بگید او بعض حیوانی که از ناطق سلب شده از انسانم سلب میشه. چرا؟ به خاطری که البته اینو میتونید بگید همون بعضی که از ناطق سلب شده از حیوانم سلب شده، اما در نتیجه ما طبیعت محمول رو از انسان میخوایم سلب بکنیم، ولی که طبیعت محمول از انسان سلب نمیشه به خاطری که بعضی از قسمت‌های حیوان که او حیوانایی است که در ضمن انسانن برای انسان ثابته. ولی زمان نمیتونیم نتیجه بگیریم بعض الانسانه لیس به حیوان. و دیگه احتیاج نداریم ثابت کنیم نتیجه موجبه نمیده، به خاطر اینکه نتیجه تابع اخص مقدمت اینه و چون یکی از مقدمات سالبه است مسلما نتیجه باید سالبه باشه. اما یک دقت بسیار مهم شما باید داشته باشید و اون اینه که در اینجا که دیدید اگر کبرا جز یه باشد نتیجه نمیدهد، دو جهت بود. یکی این که کبرا جزئی بود، یکی این که یکی از دو مقدمه سالبه بود. و چون یکی از دو مقدمه سالبه بود نفی میکرد حد وسط رو، حالا یا از اصغر یا از اکبر. وقتی که یکی از دو مقدمه حد وسط رو سلب کرد، ما نمیدونیم اون مقدمه ای که ایجاب میکند آیا تمام افرادش رو ایجاب میکند یا بعض از افراد، ولذا نتونستیم نتیجه بگیریم. ولی چون اگر کبرا جزئیه باشد ولی چون دو مقدمه موجبه باشد، در اونجا به ما نتیجه میده، چون این برهان درش نمیاد اونطوری که در شکل چهارم خواهید خوند. یکی از قسمت‌هایی که به ما، یعنی یکی از ضروبی که به ما از شکل چهارم نتیجه میده اینه که بگیم کل انسانن حیوانو، بعد بگیم بعض الولوده انسانون، این نتیجه میده بعض الحیوان ولودون، با اینکه بعضی از افراد اکبر موضوع قرار گرفته و بعض دیگرش حکمش معلوم نیست. چرا نتیجه میده؟ به خاطر اینکه سقراطون هم موجب است و در نتیجه این انسانی که با حیوان متحد شده، بعض ولودم که با انسان متحد شده، پس همین بعض ولود با انسان که انسانم با حیوان متحد شده، پس همین بعض ولود با حیوان متحد شده. وقتی بعض ولود با حیوان متحد شد، مسلماً بعض از حیوان هم با ولود متحد رو قانون است. ولذا ما نتیجه میگیریم بعض الحیوان ولودون. ولیکن وقتی یکی از دو مقدمه سالبه بود، نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم دیگه گرفته نمیشه. چرا؟ چون اینطور نیست که یکی با یکی دیگه متحد شده باشه و او با یکی دیگه متحد شده باشه، بلکه یکی با یکی دیگه متحد شده که مفاد موجب است، اما یکی دیگه اتحاد نداره. لذا در اینجا، یعنی در شکل دوم، چون یکی از دو مقدمه سالب است، نتیجه نمیتونیم بگیریم، اما در شکل چهارم میتونیم نتیجه بگیریم. خب چون یه مقدار دقیق بود تا همینجا بسته، فقط عبارت رو بخونیم. لطفاً و هو ما کان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا. این تعریف شکل دوم. در نتیجه فیکون الاسقر در شکل دوم موضوع انفس سقرا و نتیجه هر دو، ولیکن الاکبر یختلف وضعه در کبرا و در نتیجه. فان الاکبر موضوع فی الکبرا اما محمول فی النتیجه. و من هنا کان هذا الشکل بعیدا عن مقتضى التعب و غیر بین الانتاج که یحتاج الی الدلیل علی قیاسیته، که باید دلیل بیاریم که این شکل قیاس. ولعجل ان الاسقر فیه متحد الوضع فی النتیجة و السقرا موضوعا فیه ما کالشکل الاول کان اقرب الی مقتضى التعب. و به جهت اینکه اسقر در این شکل متحد الوضع است در نتیجه و سقرا از جهت موضوع در هر دو مثل شکل اول، می باشد این شکل اقرب به مقتضای تب از شکل سوم و چهار. چرا؟ لأن الموضوع اقرب الى ذهن، اقرب الى ذهن، چون موضوع اقرب به ذهنه. اگرچه در شکل سوم باز محمول جاش تغییر پیدا نکرده، اما محمول بعیدتر از موضوعه، ولذا اون در مرتبه سوم قرار گرفته. شروطه لشکل ثانی شرطانه، دو شرط داره. یکی اختلاف المقدمتین فی الکیف و یکی هم کلیت الکبرا. اولا الاختلاف فی الکیف، یعنی فاذا کانت احداهما موجبتن کانت الاخرى سالبه، اگر یکی موجب باشد دیگری سالبه خواهد بود. لان هذا الشکل لا ينتج مع الاتفاق فی الکیف، چون این شکل نتیجه نمیدهد با اتفاق در کیف. چرا نتیجه نمیده؟ لأن الطرفین که عبارت است از اصغر و الاکبر قد یکونان متباینه و مع ذلك یشترکان فی ان یحمل علیهما شیء واحد، که دوتا موجبه باشه، او یشترکان فی ان یسلب عنهما شیء آخر، یا اینکه مشترکن هر دو در اینکه سلب بشه از اونها شیء دیگری و هر دو مقدمه سالبه باشه. پس اگر هر دو مقدمه موجبه باشد و هر دو مقدمه سالبه، ممکنه که خود اصغر و اکبر متباین باشه. از اون طرف ثم قد یکون متلاقیین، گاهی وقتا اصغر و اکبر متلاقیان و با این حال یشترکان در این که یا یهمل علیهما و یصب عنهما شیء واحد، یعنی در این که یا دو تا موجبه داریم یا دو تا سالبه. فلا ينتج الإجابة ولا السلب، پس نه نتیجه موجبه میدهد و نه هم نتیجه سالبه. مثال ذلك الانسان و الفرس متباینانه، اما یشترکان در حمل حیوان در هر دوتاشون و سلب حجر هم از هر دوتاشون. مثلا میگیم کل انسان حیوانون، کل فرس حیوانون، هر دو موجبه. لا شيء من الإنسان